بذارم از توضیحات خیلی ارزشمند و جامعتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گفتاریش با ما منتشر شد.
میرسیم به ساعت 16:30 فرهنگستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان،
به نام خدا. شنوندگان فرهیخته و اندیشمند شبکه رادیویی فرهنگ سلام. مجموعه دیگر از برنامه فرهنگستان آغاز شد. با ما همراه باشید. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی‌خیزد، بر گفتار جاری می‌شود و در رفتار خود را می‌نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می‌شود. برنامه فرهنگستان میکوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسانها، یعنی زبان، بپردازد و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جانپناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. نویسنده کیست؟ به راستی نویسنده کیست؟ شاید بهترین پاسخ این باشد: نویسنده کسی است که نوشتن برای او آسان باشد. پس نویسنده کسی است که از نوشتن نمی هراسد، بلکه آن را دوست دارد، از آن لذت می برد و به همان راحتی که می گوید می نویسد. هدف نویسنده گفتگو، تبادل اندیشه، بیان احساس و عاطفه و انتقال اطلاعات است، نه میدانی برای هنرنمایی و فضل فروشی. نویسنده واقعی با کلمات هنرنمایی و بازی نمی کند و برای خودنمایی الفاظ ثقیل و غریب نمی نویسد که مخاطب را مجذوب کند، بلکه می کوشد تا با کلماتی درست و آشنا معنی سخن را بیان کند. نویسنده به لفظ و معنا به یک اندازه توجه دارد. در واقع کسی که حرفی برای گفتن داشته باشد می تواند خوب و درست بنویسد، و کسی که حرفی برای گفتن نداشته باشد دست به دامان لفظ پردازی و انواع صنعت‌ها و آرایه‌های ادبی می‌شود تا بیمایگی خیش را پنهان کند، درست مانند آشپزی که خوراک ناسالمی را با انواع چاشنی ها و رنگ های غیر مجاز می آراید تا مشتری خود را ترغیب به خوردن کند. ساده نویسی به معنای بی پیرایگی، ابتذال قلمی و سرسری نویسی نیست، بلکه به معنای آن است که نویسنده با نوشتن درست مشکلی ندارد و بر اساس قواعد زبانی، دستوری، معنایی کاملا منطقی می نویسد. البته با اینکه سریع و راحت می نویسد، دقت را نیز زیر پا نمی گذارد، چون در این زمینه مهارت دارد. آنکه بسیار می نویسد، در مقایسه با دیگران قلم توانمند و زیباتری نیز می یابد، چون از قدیم گفتند که کار نیکو کردن است پر کردن است. نویسنده ویژگی های دیگری هم مانند مطالعه، تخصص، ذوق و تجربه دارد که در برنامه های بعدی فرهنگستان به آن خواهیم پرداخت. شنونده برنامه فرهنگستان هستید. دعوت میکنم دقایقی صحبت‌های سرکار خانم رویا خدادادی را بشنوید که درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن میگویند.
با سلام خدمت شنوندگان برنامه فرهنگستان و رادیو فرهنگ، با چند تا از واژه‌های حوزه مدیریت فناوری در خدمتتون هستم. البته تعداد واژه‌هایی که اینجا خیلی مرتبطن با هم دیگه زیاده، ولی من سعی می‌کنم که در واقع دو سه واژه‌ای که خیلی هم معادلشون مهم است و هم تصمیم‌گیری درباره معادل‌گزینی این واژه‌ها رو خدمتتون عرض کنم. واژه پتنت در واقع هست که تو این حوزه خیلی مطرحه. پتنت رو در مبدا در واقع چه برای به ثبت رساندن و چه برای اون سندی که در واقع برای هر نوع اختراع داده میشه رو پتنت گفته میشه. اما اینجا ما با دو تا واژه، با دو تا مفهوم در واقع مواجه بودیم که برای هر کدوم از اونها چاره‌ای نبود جز اینکه دو تا معادل متفاوت گفته بشه. پتنت در معادل فعلیش ثبت اختراع گفته شد و در معنای اسمیش که در واقع سندی هست که به مخترع یا در اختیار دهنده اون اختراع قرار میگیره و در واقع فقط انحصار و بهره برداری از اون اختراع رو به اون شخص میده، در جلسه که در کارگروه داشتیم مدلی که پیشنهاد شد سند ثبت اختراع بود یا پته، که به هر حال پته هم یک ریشه فارسی داره. اما بعدش متوجه شدیم که این واژه واژه حقوقیه و در خود سازمان ثبت اختراع این رو یا اداره ثبت اختراع این رو گواهی ثبت اختراع میگن، که چون واژه بار حقوقی داشت فرهنگستان هم همون گواهی ثبت اختراع رو برای واژه پتنت در واقع پذیرفت. دو واژه دیگه هم که خب به هر حال واژه‌های مرتبط در این قسمت زیادن، ولی دو تا واژه که فکر میکنم خوب باشه بگیم، یکی پتنت اتورنی هست و پتنت ایجنت. پتنت اتورنی رو وکیل ثبت اختراع در واقع معادل گزینی شد و پتنت ایجنت رو نماینده ثبت اختراع. تفاوت این دو تا البته معادل های بسیاری براش گفته شده، ولی در نهایت آنچه که فرهنگستان روش صحه گذاشته این دو تا معادلن و تنها تفاوتی که این دو تا معادل دارن در اینه که به هر حال یک شخص حقیقی یا حقوقی میتونه از طرف مختلف یک تقاضانامه ثبت اختراع رو تهیه و پیگیری کنه، اما در وکیل ثبت اختراع وکیل میتونه در دادرسی های قانونی هم دست داشته باشه، اما در عامل در ایجنت که نماینده ثبت اختراع هست نماینده مخترع هیچ نوع حق دادرسی نداره.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه های نو. واژه ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
نثر فارسی تاریخ طولانی و تحولات بسیاری را از سر گذرانده. آثار بسیاری در این دوره‌های تاریخی پدید آمده است. برخی از این آثار نمونه والای نثر فارسی هستند. در این بخش از برنامه هر بار می‌کوشیم تا کتاب، ادیب یا نویسنده‌ای را معرفی کنیم. هدف آن است که مخاطبان گرانقدر با کتاب یا نوشته‌ای که نثری فاخر دارد و سرمشق معیار نویسی است آشنا شوند. در هر برنامه برشی از یک اثر را برای نمونه می‌خوانیم تا هم لذت ادبی به دست آید و همین که ذهن از طریق شنیدن متنی ارزشمند نظم و ترتیب معیار نویسی را درک کند و با درست نویسی و مشخصه های آن آشنا شود. برنامه فرهنگستان از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزار است و دعوت می‌کند دقایقی شنونده صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی مدیر کل محترم آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشید. ایشان درباره کاربرد صحیح واژه‌ها سخن می‌گویند. بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، امیدوارم که تن سالم و دل خوش داشته باشید در هر جای این آب و خاک عزیز که تشریف دارید. در این برنامه درباره یک اصطلاح عربی که در زبان فارسی رایجه میخوام توضیحاتی خدمتون عرض کنم و اون حیث و بیس هست. بارها و بارها ما به کار میبریم که در این حیث و بیس داشتم فلان کار رو میکردم یا تو این حیث و بیس بودیم که چنین شد یا چنان شد. نکته اینه که اولا حیث و بیس املای صحیحش چجوریه، دو معنیش چیه، و در واقع سومینش اینه که آیا کاربردش در زبان فارسی درسته یا خیر. پاسخ که بخوام عرض کنم خدمتون اینه که به کار بردن حیث و بیس درست هست، هیچ اشکالی نداره. اما اگر دقت به عرض بنده کرده باشید، من تو این چند باری که این واژه رو تلفظ کردم گفتم حیث و بیس، نگفتم حیث و بیس. اینو تعمدن گفتم خدمت شما شنوندگان. نکته اینه که این واژه املای صحیحش واو نداره، یعنی هیس و بیس نیست، هیس بیسه، یعنی هیس و بیس در کنار هم قرار میگیرن بدون حرف واو، هیس بیسه. بنابراین تلفظ صحیح این واژه اینه که ما بگیم در این هیس بیس، نگیم در این هیس و بیس. این یه نکته. نکته بعدی اینه که املای صحیح این کلمه هی جیمی یه و ساد هست، هیس هی جیمی یه و ساد، بیس به یه و ساد، هر دو سه هاش با ساد هست، با سه صابون در واقع. پس هیس بیس درسته، نه هیس و بیس. هی جیمی یه و ساد، به یه و ساد درسته، با سین نوشته نشه، بعضا دیده شده با سین نوشتن. و معنای دقیقش هم اینه که بگیم گیرودار، یعنی در این هیس و بیس بودیم که چنین کردیم، یعنی در این گیرودار بودیم. گیرودار معادل فارسی هیس و بیس هست، یعنی اگه ما نخوایم هیس و بیس به کار ببریم میتونیم بگیم در این گیرودار. و نکته اینه که چون گیرودار گیر و داره، یعنی واو توش داره، این تلقی ممکنه ایجاد بشه که اونم پس هیس و بیسه، در حالی که عرض کردم و نداره، واو نداره، هیس بیس درسته. بسیار ممنونم از شما عزیزان که شنونده این قسمت از برنامه رادیو فرهنگ بودین. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
علامه جلال الدین همایی، ادیب، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، مصحح، مورخ و ریاضیدان ایرانی است که در سال 1278 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. وی از کودکی به ادبیات عرب، حکمت و فلسفه روی آورد. او 20 سال به تحصیل ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، درایه، رجال، هیئت، نجوم، استخراج تقویم، ریاضی، طب و فلسفه پرداخت. پس از آن به نظام آموزشی جدید پیوست و به تدریس در مدرسه های دارالفنون و دانشسرای عالی پرداخت. استاد علامه همایی در مقدمه ای بر کتاب مصباح الهدایه نوشته است که تاریخ علمی و ادبی هر ملتی همچون سلسله‌ای است به هم پیوسته که اگر حلقه‌ای از آن مفقود شد، پیوند این سلسله و در حقیقت رشته حیات معنوی و فرهنگی که کارنامه افتخارات و سرمایه بقا و رشد ملی است از هم گسیخته و پایه کاخ مدنیت آن قوم متزلزل و منهدم می شود. زیان‌ها و خلل‌های بیشمار که از گسستن این رابطه به پایه و دستگاه وحدت و سعادت یک ملت می‌رسد، جبرانش به هیچ وجه میسر نخواهد بود. آثار و نتایج زیان بخش بی حد و حصری که از فقدان آثار علمی و ادبی برای ملل و اقوام عالم اتفاق می‌افتد، هزار بار از حلقه‌های مفقوده در فرضیات طبیعی محسوس‌تر و آشکارتر است. اگر کتب و مؤلفات فارسی در اثر تهاجمات و تعدیات اقوام بیگانه و بی‌اعتنایی و لاابالیگری گذشتگان در حفظ آثار نفیس ملی از میان نرفته و لااقل یک دهم از آنها در دست بود، اکنون ایرانیان از حیث دانش و فرهنگ در ردیف ثروتمندترین ملل متمدن جهان بودند. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فرهنگستان. دعوت میکنم دقایقی صحبت‌های جناب آقای محمود ظریف رو بشنوید که درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن میگویند.
به نام خدا. سلام. قبل از اینکه بپردازم به واژه امروز، دوست دارم یک بحث کوتاهی درباره واژه‌گزینی بکنم و تاریخچه مختصری از واژه‌گزینی رو خدمت شنونده‌های محترم برنامه عرض کنم. زبان فارسی از دوره‌های گذشته با مسئله واژگان دقیل روبرو بوده. از همون آغاز هم در میان فارسی زبان‌ها دو گرایش عمده وجود داشته. گروهی فارسی‌گرا بودند و گروهی هم عربی‌گرا. فارسی‌گراها که ابن سینا و جوزجانی و ناصر خسرو و افضل‌الدین کاشانی از برجسته‌ترین اینها بودند، بر این باور بودند که باید برای واژه‌های عربی و یونانی و غیره برابرهای فارسی انتخاب کرد و از این رهگذر به گسترش دانش در میان فارسی زبان ها کمک کرد. در مقابل اینا بعضی قرار داشتند که اعتقاد به عربی گرایی یا در واقع عربی گرایی منظور از زبان علمه، چون در اون موقع عربی زبان علم بوده، عربی گرایی. در مقابل اینها هم یک عده‌ای بودند که به عربی گرایی اعتقاد داشتند و معتقد بودند که باید از زبان‌های دیگر از جمله زبان عربی و یونانی واژه‌های علمی رو وامگیری کرد و از کلمه های اونها استفاده کرد. خوشبختانه در سالهای آغازین قرن 14 خورشیدی کوشش بسیاری برای وضع اصطلاحات نو و واژه‌های علمی آغاز شد. خیلی ها دست به کار واژه‌گزینی شدند و جداگانه برای واژه‌های علمی معادل وضع کردند. در سال 1311 خورشیدی در دارالمعلمین عالی انجمنی برای واژه‌گزینی علمی بنا نهاده شد که معادل‌هایی برای 3000 اصطلاح علمی وضع کرد و بیشتر این معادل‌ها هم از پذیرش همگانی برخوردار شد. بعد می‌رسیم به تأسیس فرهنگستان اول در سال 1314 و نهضت واژه‌گزینی علمی و کلمه‌هایی که به همه بلدیم، شهرداری مثلا به جای بلدیه، دانشگاه به جای اونیورسیته، انگشت‌نگاری به جای داکتیلوسکوپی و از این دست واژه‌ها که خوشبختانه مردم ما امروز همه این واژه ها رو به کار می‌برن. جالبه که در همون دوره هم بعضی ها با واژه سازی مخالف بودن. مثلا یکی از بزرگان ادب فارسی جمله معروفی در انتقاد از واژه های فرهنگستان اول داره که در یکی از مجله های اون دوران چاپ میشه. ایشون میگه فکر نمی‌کنم روزی فرا برسه که مردم به جای اونیورسیته، فاکولته و تحت البحری بگن دانشگاه، دانشکده و زیردریایی، که خوشبختانه می‌بینیم که مردم ما امروز این واژه ها رو به کار میبرن. فرهنگستان فعلی یعنی فرهنگستان زبان و ادب فارسی سومین فرهنگستانی است که در کشور ما در واقع تأسیس شده. فرهنگستان اول، دوم و سوم قبل از انقلاب و فرهنگستان سوم بعد از انقلاب به کار خودشون در واقع ادامه داده. این فرهنگستان نزدیک به 70 گروه تخصصی علمی داره و تا حالا بیش از 40,000 واژه نو به جامعه علمی کشور تحویل داده. واژه‌ای رو که من امروز برای مردم خوبمون انتخاب کردم به حوزه ورزش تعلق داره. حتما مشاهده کردین که در ورزشگاه‌ها تابلوی بزرگی وجود داره که تصاویری از لحظه‌های حساس، نتایج بازی، تماشاگران یا اتفاقایی که در هنگام بازی رخ میده رو نمایش میده. تا پیش از این به این تابلوها معادل انگلیسی اون یعنی اسکوربورد یا معادل فارسی تابلوی اعلام نتایج یا نتیجه نما گفته میشد. ولی حتما شما هم متوجه شدین که در تابلوهای جدید فقط بازی نشون داده نمیشه. به همین دلیل شاید درست نباشه به اون نتیجه نما گفته بشه، چون میتونیم تصاویر رو هم ببینیم. کارگروه ورزش فرهنگستان هم با توجه به همین موضوع معادل بازی نما رو برای اسکوربورد پیشنهاد کرده که امیدواریم مردم و گزارشگران خوب برنامه‌های ورزشی از این واژه استفاده کنن.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
فرصت برنامه فرهنگستان به پایان رسید. تا حضوری دوباره در محضر شما فرهیختگان بزرگوار، ادب دوستان عزیز، با همه شما خداحافظی می‌کنیم. بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
با بهار شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سبیل. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه ها تو این بیسکویت جدید پرنگ گرجی
برات آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک. اصل و عرده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
عصرگاهان شنبتون خوب و خوش از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهیتون.